خبرها و نظرها در نگاه روز. بالام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. نادیده گرفتن تاب‌آوری گروه های مقاومت، بزرگترین اشتباه رژیم صهیونیستی، عنوان نگاه روز. نشریه آمریکایی فارن افرز در یادداشت نوشت بزرگترین اشتباه رژیم صهیونیستی درباره گروه های مقاومت این است که قدرت تاب‌آوری این گروه ها را نادیده گرفته است. نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه وارد 14 ماه خود شده است. در همین حال اگرچه جنگ علیه لبنان نیز از 8 اکتبر 2023 آغاز شد، اما دومین ماه جنگ تمام عیار و گسترده رژیم صهیونیستی علیه لبنان نیز در حال سپری شدن است. رژیم صهیونیستی طی این مدت ضربات زیادی را به لحاظ انسانی و فیزیکی به گروه های مقاومت در غزه و لبنان وارد کرده است. بر اساس اعلام وزارت صحت عامه فلسطین، شمار شهدای غزه به 43,736 نفر و تعداد زخمی ها نیز به 103,370 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه لبنان نیز اعلام کرد از 8 اکتبر 2023 تا کنون 3,365 نفر به شهادت رسیده و همچنین در این مدت 14,344 نفر نیز زخمی شدند. علاوه بر تلفات انسانی، صهیونیست‌ها در راستای تضعیف زیرساخت‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، لوجستیکی و ارتباطاتی محور مقاومت تلاش کردند و شمار زیادی از رهبران حماس و حزب الله را به شهادت رساندند. اما در حالی که جنایت صهیونیست‌ها همچنان ادامه دارد و مدعی تلاش برای حذف مقاومت در غزه و لبنان هستند، نشریه آمریکایی فارن افرز در یادداشت نوشت رژیم صهیونیستی با حملات شدید و بهره‌مندی از برتری نظامی که از حمایت تمام عیار آمریکا و اروپا حاصل شده، بخش اعظم غزه را تخریب کرده و در لبنان نیز در حال ایجاد یک منطقه حائل از طریق تخریب خانه‌ها و روستاها است، اما نمی‌تواند محور مقاومت را به طور کامل از بین ببرد. به ازان این نشریه آمریکایی، استقامت تاریخی محور مقاومت نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی برای از بین بردن گروه‌های مانند حماس و حزب الله با دشواری مواجه خواهد شد و جنگ همه‌جانبه اش دستاوردی جز پیروزی‌های تاکتیکی ادعایی کوتاه‌مدت نخواهد داشت. کارشناسان می‌گویند دلایل متعددی درباره چگونگی تاب‌آوری مقاومت وجود دارد. از مهم‌ترین دلایل که این نشریه آمریکایی با نزعان کرد این است که محور مقاومت در جوامع منطقه ریشه دوانده و بارها انعطاف پذیری و استقامت خود را نشان داده است. این جنبش‌ها به قدری در بافت کشورهای خود جای گرفتند که عملا از بین بردن آنها ممکن نیست. دلیل مهم دیگر در تاب‌آوری گروه‌های مقاومت مربوط به قدرت ایمان و باورهای دینی رهبران و اعضای این گروه است. رهبران و اعضای گروه‌های مقاومت نه تنها هیچ هراسی از مرگ ندارند، بلکه شهادت در راه دین و وطن را یک افتخار برای خود می‌دانند. همین موضوع نیز یکی از عوامل برتری روانی و تاب‌آوری آنها در مقابل جنایت‌های بی‌سابقه رژیم صهیونیستی است. یکی دیگر از دلایل تاب‌آوری مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی سلسله مراتب فرماندهی منعطف این گروه است. شهادت رهبران برجسته حماس و حزب الله لبنان سبب فروپاشی این گروه ها نشده، بلکه سلسله مراتب فرماندهی به حدی انعطاف پذیر است که فوری افراد جدیدی جایگزین فرماندهان به شهادت رسیده شدند. مجموع این دلایل عامل تاب‌آوری بالای گروه‌های مقاومت در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی است و همین دلایل سبب شده که برخی از افراد در درون کابینه و همچنین برخی از افراد در اراضی اشغالی به کابینه رژیم صهیونیستی درباره تداوم جنگ هشدار داده و خواستار توقف جنگ شده‌اند. اما پیرامون دست برتر گروه های مقاومت به خصوص حزب الله لبنان که امروزا زمزمه های آتش بس در لبنان هم شنیده می شود، معاذ سید شعبان عضو هیئت امنای جنبش توحید اسلامی در لبنان گفتگویی داشت با تلویزیون ایران و در این باره گفت: اولا
این اماکن مقدسی که در اشغال آنها است باید دیر یا زود آزاد بشه و این خونهای پاکی که بر زمین ریخته میشه در واقع بهایی است که برای آزادی این مقدسات و قدس شریف و نخستین قبلگاه مسلمانان و سومین حرم شریف انجام میشه و بعد از ترور این رهبران آنها با ضربات حزب الله در شمال فلسطین اشغالی تا مرکز مواجه شدند. بله، حزب الله مراکز بسیار حساسی را در رژیم قاسب هدف قرار میده و این نشان میدهد که حزب الله قادر است و تواناست که اهداف حتی غیر نظامی را به دقت هدف قرار بده و این رژیم موقت باید بداند و این گروهک های صهیونیستی باید بدانند که هدف قرار دادن غیر نظامیان اسرائیلی یک مسئله حتمی است که دیر یا زود اتفاق می افتد و مقاومت اسلامی لبنان می تواند این کار را انجام بدهد و این فرصت در واقع آخرین فرصت برای رژیم موقت است که پاسخ نظامی با آن داده بشه در این سطح تا اینکه بازنگری کنه که او به کجا حرکت میکنه. از جمله اهداف رژیم صهیونیستی این است که آوارگان خودش رو به مسکاف آم و شهرک‌های دیگر تبریه و همه این شهرک‌ها بازگرداند که در فلسطین شمالی واقع شدند در مرزهای لبنان. وقتی که حملات زمینی را این رژیم قاسب و سران آن آغاز کردند، سر و صداهای زیادی کردند و مثل عکا و حیفا و اینها و مرکز فلسطین اشغالی و تلاوی بقیه هدف حملات حزب الله قرار گرفت و هدف اساسی از حمله نظامی به شدت شکست خورد و نتوانستند به اهداف خودشون برسانند و ساکنان را به مرزهای لبنان بازگردانند یا به فلسطین اشغالی و تقریبا نیم میلیون از صهیونیست ها به مناطق دورتر به عکا و تبریه و نهاریا و حیفا فرار کردند. بنابراین میگوییم که مقاومت قادر است و میتواند رژیم را با حملات شدیدتری هدف قرار بده و در واقع می تواند به دشمن حملات دردناکی وارد کند.
اما پیرامون تحولات منطقه چنانچه در جریان هستید، از سال 2000 و همزمان با طرح نقشه خاورمیانه آمریکایی که از جانب مقامات ارشد آمریکایی طراحی شده بود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده که در حال پیاده سازی این طرح آمریکا در منطقه است. اما واقعیت میدان در حال حاضر پس از جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در بیش از یک سال گذشته چگونه قابل ارزیابی است؟ دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
برآورد کلی من این نیست که این تغییر ژئوپلیتیک به نفع امریکایی ها و در حقیقت شرایطی پدید بیاد که امریکایی ها بتوانند اعلام کنند که ما توانستیم خاورمیانه امریکایی رو در این منطقه رو انجام دادیم و موفق. هیچ نشانه و اماره‌ای برای این الان مشاهده نمیشه و در مقابل علارغم این که در رسانه ها مقاومت در حال اضمحلال است یا شکست است یا ناتوانی است، اما آنچه که در میدان مشاهده میکنیم، آنچه که در حوزه سیاسی مشاهده میکنیم کاملا عکس اون رو نشون میده. چرا که در حال حاضر شرایط مقاومت در حوزه میدانی، توازن وحشت بین زاهیه و حیفا و بیروت تلاویف کاملا برقرار هست. از طرف دیگر در حوزه سیاسی آنچه که تصور می شد کاستی در حوزه سیاسی لبنان به وجود آمده بعد از شهادت آقای سید حسن نصرالله و دخالت بیگانگان از جمله مکرون در خصوص تعیین رئیس جمهور و اینها در حال حاضر به طور کامل متوقف شده.
خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه نگاه روز، برنامه را از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید. پارس دادی دات آی آر/ در آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.